این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب ببین، تصور کن تو یه محاصره مرگبار گیر افتادی و واقعا هیچ راه نجاتی هم برات نمونده.
آره، یه شرایطی که مرگ کاملا حتمیه و راه فراری نیست.
دقیقاً. بعد ناگهان فرمانده دشمن فقط برای تو و برادرانت یه اماننامه یا یه ضمانت قطعی برای زنده موندن میفرسته. شرطش چیه؟ فقط این که باید تیم خودت رو رها کنی.
خب رد کردن همچین پیشنهادی تو اون لحظه خیلی کار بزرگیه.
واقعا همینطوره. این فقط یه شجاعت ساده نیست، بلکه خلق یه استاندارد جدید برای مفهوم وفاداریه. ما امروز تو این بررسی عمیقمون میخوایم دقیقا روی همین نقطه دست بذاریم. می‌خوایم ببینیم رد کردن این اماننامه توسط عباس ابن علی تو سال 61 قمری چطور باعث شد که قرنها بعد مردم تو سراسر ایران این مفهوم رو زنده نگه دارن.
راستش نقطه شروع تحقیقات ما هم دقیقاً همین تضاد بزرگ روانشناختی بود. ببین، ما از کلیات وقایع محرم عبور می‌کنیم، چون خب همه می‌دونن شرایط چقدر اونجا سخت بوده.
آره، نیازی به تکرار اون بخش‌های تاریخی نیست.
درسته. اما چیزی که واقعی تاسوعا رو تو تاریخ اینقدر موندگار کرده، اون استراتژی پشت این پیشنهاده. وقتی شمر اماننامه رو برای عباس میاره، هدفش صرفاً لطف کردن یا نجات جونی یه نفر که نیست.
صبر کن. پس یه استراتژی روانی تو کار بوده. یعنی لشکر دشمن واقعاً فکر میکرد عباس ممکنه جبهه خودش رو ترک کنه یا فقط میخواستن بذر شک بکارن.
هدف اصلیشون دقیقاً ایجاد شکاف و فروپاشی از درون بود. میدونی، وقتی فرمانجی دشمن یه راه فرار تضمین شده به مهمترین فرمانده سپاه مقابل میده، دنبال نابود کردن یک پارچگی اوناست.
اوه، چه جالب. مثل این میمونه که به یه افشاگر توی پرونده فساد خیلی بزرگ پیشنهاد مسئولیت کامل و یه پول کلان بدن تا تیمش رو رها کنه.
دقیقاً همیه. میخوان همه چیز به نفع سیستم فاسد تموم بشه. اما وقتی عباس این مسئولیت رو قاطعانه رد میکنه، نقشه دشمن کاملا نتیجه عکس میده.
و این رد کردن تبدیل میشه به نماد یه وفاداری تزلزل ناپذیر.
آره، و به همین دلیل که شیعیان کل روز نهم محرم یعنی تاسوعا رو منحصرا به این شجاعت و وفاداری اختصاص دادن.
خب این وفاداری مطلق کاملا قابل درکه. اما سوالی که تو طول بررسی این منابع برای من پیش اومد، مکانیزم انتقال این مفهومه.
چطور؟
یعنی چطور یه وفاداری تاریخی تبدیل میشه به این اعمال فیزیکی و مناسک عجیب تو شهرها و روستاهای مختلف؟ مثلا تو بیرجند ما مراسم حسنیه رو داریم که مردها حلقه میزنن و هماهنگ اسم حسن و حسین رو تکرار میکنن.
آره، مراسم بسیار پرشوریه.
یا مثلا سنت زنان سنندج که به بازوی کودکان نذر شده بازوبند سفید میبندن. این جزئیات چطور به اون مفهوم وفاداری عباس مرتبط میشن؟
ببین، مکانیزم تبدیل یه ایده به یه آینه فیزیکی همیشه از طریق نمادسازی اتفاق میفته. وقتی یه جامعه میخواد مفهومی مثل فدا کردن جان رو درک کنه، میاد اون رو به نشانه های قابل لمس تبدیل میکنه.
پس اون بازوبند سفید تو سنندج یه جور نماده؟
دقیقاً. اون بازوبند نمادی از کفن پوشی و آمادگی برای فداکاریه، یعنی همون کاری که عباس کرد. یا مثلا تو بروجرد سنت علمبندی با اون چوبهای بلند و پارچه های سبز رو ببین.
آها، همون علمهایی که بالاشون یه پنجه فلزی دارن.
آره، اون پنجه فلزی بالای علم صرفاً یه تزئین ساده نیست، اون بازتولید فیزیکی دست‌های بریده عباسه تا این مفهوم انتزاییت دست دادن برای مردم هر نسل قابل مشاهده و لمس باشه.
چه جالب. پس با این منطق سنت شمع روشن کردن تو تبریز و سیرجان هم یه نوع نمادسازیه. شمعی که می‌سوزد و آب میشه تا تو تاریکی نور بده، استعاره ای از همون فداکاری تو دل تاریکی مطلقه.
کاملا درسته. و خب این نمادسازی فقط تو عزاداری متوقف نمیشه. این موضوع به شکل تغذیه و نزورات هم خودش رو نشون میده.
آره، نظری دادن، اتفاقا تنوع نظری‌هایی که تو منابعمون ثبت شده واقعا جای تحلیل داره. نان و ماست تو دوره قاجار یا مثلا نان عباس علی تو استان مرکزی که ترکیب آرد و شکر رو با پنیر پخش میشه، اینا خیلی منطقی به نظر میرسن.
آره، این نظریه مکانیزمی برای تقویت همبستگی اجتماعی حول محور همون وفاداریان هستن.
ولی خب یه موردی بود که خیلی توجه هم رو جلب کرد، نظر سه تا جوجه خروس تو روستای سیوند. این دیگه خیلی خاصه. دلیل پشت این نظر حیوانی چیه؟ چرا دقیقا خروس؟
خب تو نشان شناسی بومی خروس نماد بیداری، هشدار و مقاومت در برابر تاریکیه.
و عدد سه چطور؟
عدد سه هم تو خیلی از باورهای کهن نشون دهنده کمال و قطعیته. وقتی تو روستای سیوند این نظر انجام میشه، در واقع دارن بیداری و وفاداری قطعی عباس رو با نمادهای محیط خودشون بازآفرینی میکنن.
عجب، پس این پیوند بین اسطوره مذهبی و عناصر بومی باعث پایداری این سنت ها میشه. ولی راستش جذابترین بخش یافتهای ما برای من اون بعد ماورایی قضیه است.
منظورت باورهای مردمی درباره روز تاسوعا است؟
آره، این که مردم باور دارن فرشتگان الهی تو روز تاسوعا اشکای عزاداران رو برای روز رستاخیز جمع‌آوری میکنن. این نشون میده که جامعه برای این سوگواری ارزش ابدی و کیهانی قائله.
دقیقاً، این نشون دهنده عمق نفوذ این واقعه تو باورهای قلبی مردمه.
این حجم از عمق تو یه روز خاص واقعاً ذهن رو درگیر میکنه. و میخوام این بررسی رو با یه سوال از تو که داری به ما گوش میدی تموم کنم. وقتی یه جامعه کامل با این همه تنوع فرهنگی از شمال تا جنوب یه روز از سال رو فقط به مفهوم وفاداری خالصانه اختصاص میده، این موضوع چه چیزی درباره نیاز همیشگی ما انسانها به داشتن تکیگاه‌های اخلاقی به تو میآموزه؟
این دقیقاً همون نقطه اتصالیه که یه واقعی تاریخی تو گذشته رو به زندگی امروز و ارزش‌های انسانی ما گره میزنه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایران پدیان نیز همراه ما باشید.